رومیان فصل 3 آیات 1 تا 20. همه به انجیل نیاز دارند. مقدمه. ارزیابی شما از ماهیت انسان چیست؟ آیا مردم ذاتاً خوب هستند یا ذاتاً بد؟ اخیراً یک سریال در نتفلیکس دیدم که یکی از شخصیت‌های اصلی آن بارها از زندگی خانوادگیش غایب بود. با ماشینش مردی را زیر گرفت، خانه‌اش را برای گرفتن بیمه به آتش کشید، جواهر فروشی را سرقت کرد و در این روند دو نفر را کشت. حالا در صحنه سرنوشت ساز وقتی داشت با برادرش درباره این اتفاق صحبت میکرد به نوعی به شناختی از خودش رسید. او گفت من یک سرطانم و پاسخ برادرش این بود. نه اصلا اینطور نیست. تو مرد خوبی هستی که مجبور شدی کارهای بدی انجام بدهی. این یک سریال نمایشی بود اما پاسخ برادرش به آن همه شرارت تو مرد خوبی هستی که مجبور شدی کارهای بدی انجام بدهی. واقعا نشان میدهد که مردم چطور معمولا خودشان را میبینند. من ذاتا آدم خوبی هستم حتی اگر کارهای بدی کرده باشم. آیا این ارزیابی درستی از ماهیت انسان است؟ آیا ما ذاتا خوب هستیم حتی اگر کارهای بدی کرده ایم؟ حرفهای بدی زده ایم یا افکار نادرستی داشته ایم؟ پولس در استدلالهای اخیرش که در فصل 3 به اوج میرسد میگوید ما ذاتاً خوب نیستیم بلکه ذاتاً شروریم و بیرون از انجیل چیزی جز خشم خدا باقی نمی‌ماند. در فصل 1 پولس با سلامی به رومیان آغاز می‌کند و بلافاصله می‌گوید همه چیز درباره انجیل است. او می‌نویسد که برای انجیل خدا کنار گذاشته شده است. 1:1 او مشتاق است انجیل را بشارت دهد. فصل 1 آیه 15 و از انجیل شرمنده نیست زیرا قدرت خدا برای نجات هر کسی است که ایمان بیاورد. فصل 1 آیه 16 او میگوید که در انجیل عدالت خدا از ایمان برای ایمان آشکار می شود. انجیل راه عادلانه خدا برای عادل شمردن گناهکاران و توجیه آنان است. از آیه 19 فصل 1 به بعد پولس نشان می دهد که بیرون از انجیل چیزی جز خشم خدا باقی نمی ماند. او شروع می کند به محاکمه گروه های مختلف انسان ها و نشان می دهد که آنها برای بی‌تقوایی و بی‌عدالتی‌شان هیچ عذری ندارند. او توضیح می دهد که مردم حقیقت را سرکوب می کنند و خدا را با بت‌ها و حقیقت را با دروغ عوض می کنند و به همین دلیل خدا آنها را به حال خود رها کرده است. از آنجا که کلیسای روم هم شامل ایمانداران غیر یهودی بود و هم ایمانداران با پیشینه یهودی، پولس در استدلالهایش به هر دو گروه اشاره می کند. در فصل 1 آیات 18-32 او قطعا جهان غیر یهودی را در نظر دارد و نشان می دهد که آنها بی عذر هستند و زیر خشم خدا قرار دارند. در بیشتر فصل 2 او کسانی را محاکمه می کند که پیشینه یهودی دارند، افراد مذهبی که فکر میکردن مذهبشان آنها را نجات خواهد داد. پولس خیلی روشن نشان میدهد که شریعت مذهبی شما را نجات نخواهد داد. آیین‌ها و رسوم مذهبی شما را نجات نخواهد داد. او نشان میدهد که آنها مرتبا در ریاکاری گرفتارند و همان کارهایی را انجام میدهند که علیه آنها تعلیم میدهند. در پایان فصل 2 و این نکته رو روشن می‌کند که موضوع علائم بیرونی نیست بلکه کاری درونی است که توسط روح انجام می‌شود. اما یهودی واقعی کسی است که در باطن یهودی است و ختنه واقعی ختنه دل است به دست روح نه به دست نوشته. ستایش او از مردم نیست بلکه از خداست. فصل 2 آیه 29 چه پیشینه یهودی داشته باشید چه غیر یهودی همه به انجیل نیاز دارند زیرا بیرون از انجیل چیزی جز خشم خدا باقی نمیماند. در بخش امروز پولس تمام استدلال‌هایی را که از فصل 1 آیه 18 آغاز کرده به نتیجه میرساند و با وضوح زیاد نشان میدهد که همه به انجیل نیاز دارند و امروز خواهیم دید 4 دلیل وجود دارد که چرا همه به انجیل نیاز دارند. و اول باید توجه بکنیم به اینکه چرا همه به انجیل نیاز دارند. زیرا با وجود امتیازاتمان گناهکاریم. آیات 1-8 این 8 آیه نخست عجیب و پیچیده هستند. پولس پرسش ها و احتمالاً اعتراض هایی را مطرح می کند و پاسخ می دهد. گویی که در حال مناظره با کسی است. این مناظره‌گر خیالی اعتراض می کند. پس چه بدی در یهودی بودن هست؟ یا چه ارزشی در ختنه وجود دارد؟ با توجه به آنچه که پولس در فصل دو گفته بود، ما آماده ایم که بگوییم هیچ، اما پولس ما را شگفت زده می کند. از هر نظر بسیار. او می داند که استدلال‌های فصل دو ممکن است این تصور را ایجاد کند که همه امتیازات یهودیان اکنون باطل شده است. پس ورق را بر می گرداند. او تأکید می کند که امتیازات یهودیان در روز داوری هیچ مزیتی بر غیر یهودیان به آنها نمی دهد. زیرا خدا همه را بر اساس اعمالشان داوری خواهد کرد. اما این به معنی نداشتن هیچ امتیازی برای یهودیان نیست. در واقع آنها امتیازات عظیمی داشتند، چرا که در آیه دو میگوید زیرا کلام خدا به آنان سپرده شد. آنها به کلام خدا دسترسی داشتند و میبایست از همان در میافتند که نجات همیشه از راه ایمان بوده است. این امتیاز حقیقی بود، اما به خودی خود مانع داوری نمیشد. آیه 3 پرسش دوم این مناظره خیالی را می‌آورد. اگر بعضی بی ایمان بودند، آیا بی ایمانی آنان امانتداری خدا را باطل می کند؟ آیا خدا به سبب بی ایمانی اسرائیل دیگر وفادار نخواهد بود؟ پولس پاسخ می دهد هرگز. پولس در اینجا با تصویر رایج در میان یهودیان روبرو است. اینکه عدالت خدا، وفاداری او به عهدش به یهودیان مسئولیت تقریبی از داوری می‌دهد. پولس در پاسخ نشان می‌دهد که داشتن کلام خدا آیه 2 همچون شمشیری دولبه است. کلام خدا وعده برکت برای اطاعت داده. اما همزمان هشدار داده است که نافرمانی لعنت به همراه دارد. خدا در تمام کارهایش وفادار و عادل می‌ماند. اما یهودیان باید بفهمند که معیار نهایی عدالت ذات قدوس خود خداست و این ذات قدوس اقتضا می‌کند که به گناه با خشم واکنش نشان دهد. بنابراین خدا حتی در داوری نیز به عهد خود وفادار است. شکست اسرائیل به هیچ وجه تعهد خدا به عهدش را کم نمی‌کند. خدا همیشه راستگو خواهد بود حتی اگر همه انسان‌ها دروغگو شوند. آیه 5 اعتراض بعدی را مطرح می‌کند. آیا خدا ناعادل نیست که خشم خود را بر یهودیان می‌ریزد وقتی که درست بی‌وفایی‌های آنها سبب شد که عدالت خدا به شکل بزرگتر در مسیح آشکار شود؟ یعنی چون بی‌وفایی آنها سبب شد خدا عدالت و وفاداری خود را در فرستادن مسیح نشان دهد، پس خطاهای آنها خیر بزرگتری به بار می‌آورد و نباید مجازات شود. پاسخ پولس قاطع است. هرگز. در آیه 7 مناظره‌گر خیالی ادامه می‌دهد، اگر خدا از دل شرارت‌ها و کارهای بد نیکی پدید می‌آورد، پس بگذار شرارت ادامه یابد تا خیر بیشتری بیاید. پولس بیدرنگ این استدلال معیوب را رد می‌کند. محکومیتشان عادلانه است. همه امتیازات آنان کلام خدا، شریعت، ختنه، امتیازات واقعی بودند. اما با وجود همه این امتیازات همچنان در برابر خدای قدوس گناهکار باقی ماندند. آنان می‌خواستند تنها بر برکات عهد خدا تأکید کنند. لعنت‌های عهد را برای نافرمانی را نادیده می‌گرفتند. می‌خواستند وعده‌های خوشایند را به خاطر بسپارند، اما وعده‌های هشداردهنده را فراموش کنند. می‌خواستند خود را ایمن نزد خدا بدانند، بی توجه به اینکه چگونه زندگی می‌کنند. آنها به امتیازاتشان دلبسته بودند، اما گناه خود را نمی‌دیدند. ما هم می‌توانیم همین مشکل را داشته باشیم، نه؟ بسیاری از ما دهه هاست که یک شنبه و یک شنبه در کلیسا نشسته ایم. بعضی از شما تمام عمرتان در محیطی مسیحی بزرگ شدید و کلام خدا را در خانه شنیدید. شما صاحب امتیازید، امتیاز داشتن کلام خدا، امتیاز بودن در خانواده خدا. اما واقعیت زندگی شما چه میگوید؟ آیا برای نجات به مسیح اعتماد دارید؟ آیا به امتیازات مذهبی تکیه میکنید؟ شاید زمانی دعایی کرده باشید یا روزی به جلو آمده و دست بلند کرده باشید، اما امروز زندگیتان در هم ریخته و در گناه گرفتار است. پس به چه چیزی تکیه کردید؟ به آن دعا، به آن حرکت، به آن دست بلند کردن؟ همه به انجیل نیاز دارند، زیرا با وجود امتیازاتمان گناهکاری. در خانواده مسیحی بزرگ شدن شما را نجات نمی دهد. عضو کلیسا بودن شما را نجات نمی دهد. پیروی از قوانین مسیحی شما را نجات نمی دهد. انجام آیین‌های مسیحی شما را نجات نمی دهد. اینها همه امتیازاتند، درست است. اما ما با وجود امتیازاتمان گناهکاریم، پس به همه به انجیل نیاز دارن. حال توجه کنید که دلیل بعدی این که چرا به انجیل نیاز داریم. زیرا همه زیر سلطه گناه هستیم. آیات 9 تا 12. آیه 9 میگوید پس چه میشود؟ آیا ما یهودیان برتری داریم؟ به هیچ وجه. زیرا پیشتر اعلام کردیم که همه چه یهودیان و چه یونانیان زیر گناه هستند. آیه 10. همان گونه که نوشته شده است، هیچ کس عادل نیست حتی یک نفر. امتیازات واقعیان همانطور که دیدیم، اما همه به انجیل نیاز دارند، زیرا همه زیر گناه هستند. زیر گناه بودن با گناه کرده ایم یکی نیست. این فقط به آن معنا نیست که هر یک از ما گناهی انجام دادیم، بلکه ما زیر سلطه گناه هستیم، شهروندان گناهیم. تا عمق وجودمان با گناه شکل گرفتیم. ما زیر گناهیم، هیچ کس عادل نیست حتی یک نفر. ادعای شگفت‌انگیز پولس این است که همه چه یهودی و چه غیر یهودی در هر نقطه جهان در حالت زیر گناه به دنیا می آیند. کسی که زندگیش پر از فسق و وجور است، چنان که در فصل 1 آیه 18 تا 32 توصیف شده، زیر گناه است. کسی که زندگی اخلاقی و آبرومندانه دارد زیر گناه است. کسی که به زندگی مذهبی دارد زیر گناه است. همه زیر گناهند. البته اینکه همه زیر گناه هستند به این معنا نیست که همه به یک اندازه گناه دارند، بلکه از نظر جایگاه قانونی وضعیت همه یکی است. ما گم شدیم و درجاتی برای گم شده بودن وجود ندارد. هر کی زیر گناه است گم شده است. تیم کلر مثال جالبی می آورد که می توان آن را این گونه توضیح داد. تصور کنید 3 نفر در ساحل ایرلند، مثلا در دانیگال ایستادن. آنها تصمیم میگیرن از آنجا تا نیویورک از اقیانوس اطلس شنا کنند. اولی اصلا بلد نیست شنا کند. همین که از ساحل فراتر میرود به زیر میرود و غرق میشود. دومی کمی جلوتر میرود، شاید 100 متر، اما او هم غرق میشود. سومی شناگری قهرمان است، کیلومترها پیش میرود، شاید 30 مایل از ساحل دور میشود، اما در نهایت او هم غرق میشود. آیا یکی از آنها بیشتر غرق شده از دیگری؟ نه. مهم نیست که چه کسی بیشتر شنا کرده. همه غرق شدند. هیچ کدام نزدیک نیویورک نشدند. همه به یک اندازه مردند. شخصیت مذهبی یا اخلاقی شاید کمی بیشتر شنا کند از فرد فاسد، اما هر دو غرق می شوند و مردند. هر دو به یک اندازه گم شدند. هر دو محکوم به هلاکتند. همه به انجیل نیاز دارند، زیرا همه زیر گناه هستند. هیچ کس عادل نیست حتی یک نفر. به آیات 10 تا 12 نگاه کنید، جایی که پولس مجموعه ای از نقل قولهایی از عهد عتیق را گرد هم می‌آورد. هیچ کس عادل نیست حتی یک نفر، هیچ کس فهیم نیست، هیچ کس خدا را نمی جوید، همه از راه منحرف شدند، با هم باطل گردیدند، هیچ کس نیکوکار نیست حتی یک نفر. او می گوید هیچ کس خدا را نمی جوید. در پایان این فرست در آیه 18 می افزاید ترسی از خدا در برابر چشمانشان نیست. این فقط به معنای ساده این نیست که وقتی مردم خدا را رد می‌کنند بی‌پروا به سمت شرارت می‌روند و وقتی از خدا می‌ترسند از بدی دوری می‌کنند، بلکه کتاب مقدس در اینجا ماهیت گناه را بی‌خدایی معرفی می‌کند و نشان می‌دهد که زیر گناه بودن یعنی چه. شکایت خدا این است که ما حقیقتاً او را نمی‌جوییم، جلال او را دغدغه اصلی خود نمی‌دانیم، او را در برابر خود نمی‌گذاریم، جایی برای او در اندیشه های ما نیست، او را با تمام توان دوست نمی‌داریم. شاید بگویید مردم خدا را می‌جویند، حتی ممکن است با خوشحالی درباره دوستی که با او انجیل را به اشتراک گذاشتید بگویید او واقعا دنبال خداست، اما اینجا می‌فهمیم که بیرون از انجیل هیچ کس خدا را نمی‌جوید. مردم به دنبال برکات و نعمت‌های او هستند، نه خود او. شاید بخشش او را بخواهند، صلح او را، قدرتش را، برکتش را، اما او را نمیخواهند. آنها دنبال آنچه دارند دارد میروند، دنبال آنچه میکند، دنبال آنچه که میبخشد، اما دنبال خودش نمیروند. گناه یعنی شورش من علیه خدا، یعنی به زیر کشیدن خدا از تخت و نشاندن خودمان بر آن. وقتی ما بر تخت بشینیم، چیزهایی را که خدا میدهد میخواهیم، اما خود او را نمیخواهیم. در نهایت گناه یعنی خود خدایی، آن تصمیم بیباکانه ای که بر تختی بشینیم که تنها به خدا تعلق دارد. گناه دشمن همه چیزهای نیکوست و تمام بشریت را مسموم کرده است. ما زیر گناهیم. هیچ کس عادل نیست، حتی یک نفر. هیچ کس فهیم نیست، هیچ کس خدا را نمی جوید، هیچ کس کار نیک نمی کند، حتی یک نفر. دستی از خدا در برابر چشمانشان نیست. این یعنی ما در جهانی زندگی میکنیم که زیر گناه هست. نه فقط لکه دار از گناه، بلکه غرق در آن. تا آنجا که خدا از زبان پولس میگوید هیچ کس عادل نیست، حتی یک نفر. همه به انجیل نیاز دارند، زیرا همه گناهکار هستند. و در برابر این پس زمینه، اگر ما مسیحیانی هستیم که ادعا میکنیم مشکل ما به وسیله خون گرانبهای عیسی مسیح حل شده است، پس مسئولیتی بر دوش ماست، مسئولیتی که باید ادعا کنیم. ما نباید تنها بتوانیم بگوییم من از انجیل شرمنده نیستم، زیرا قدرت خدا برای نجات است، بلکه باید آن انجیل را زندگی کنیم و آن را نزد گناهکاران مانند خودمان ببریم، تا آنها نیز پاسخ مشکل گناهشان را بیابند و نجات را در مسیح عیسی مسیح پیدا کنند. گناه جوهر بی خدایی است و مسیح پاسخ آن است. همه به انجیل نیاز دارند، زیرا همه زیر گناه هستیم. همه به انجیل نیاز دارند، زیرا با وجود امتیازات ما گناهکار هستیم. زیرا همه زیر گناه هستیم. اکنون به نکته سوم توجه کنید. چرا همه به انجیل نیاز دارند؟ زیرا ما کاملا به وسیله گناه فاسد شده ایم. آیات 13 تا 18. وقتی در این آیات پیش می رویم، پولس با نقد قول های از عهد عتیق نشان می دهد که گناه تا چه اندازه همه‌گیر است. او با جزئیات بیشتری توضیح می دهد که زیر گناه بودن یعنی چه و چگونه گناه در هر بخش از وجود ما را فاسد می کند. گناه فقط کارهای اشتباهی که انجام می دهیم نیست. گناه تمام بخش های وجودی انسانی ما را آلوده کرده است. ذهن، احساسات، جنسیت، وجدان و اراده. هیچ بخش از هستی ما از دسترسی گناه مسئول نمانده است. شخصیتشان به طور مهلکی معیوب شده است. بی‌ارزش شدن. آیه 12. در آیات 13 تا 17 فهرست عمدی از اعضای بدن دیده می شود. گلویشان قبری باز است، پر از فساد و عفونت. زبانهایشان به جای حقیقت نیرنگ میگویند. لبهایشان چون مار زهر میپراکند. دهانهایشان پر از نفرین تلخ است. پاهایشان برای ریختن خون شتابان است و ویرانی و فلاکت بر جای میگذارد، به جای آن که در راه صلح گام بردارند. و چشمانشان در مسیر نادرست نگاه میکنند. هیچ احترامی برای خدا ندارند. داگمو میگوید که آیات 13 و 14 اشاره به گلو و زبان و دهان و لب مربوط به گناهان زبان است. دروغ، شایع پراکنی، تهمت و غیبت. و از آیه 15 به بعد اشاره به گناهان خشونت آمیز علیه دیگران است. در هر صورت نکته پولس روشن است. همه این اعضا و اندام ها از سوی خدا آفریده شدند تا از طریقشان مردم را خدمت کنیم و خدا را جلال دهیم. اما در عوض در آسیب رساندن به مردم و شورش علیه خدا به کار گرفته می شود. واضح است، چون زیر گناهیم، کاملا به وسیله گناه فاسد شدیم. شخصیت ما تباه شده است. اعمال ما انگیخته از گناه است. گفتار ما آلوده به گناه است. ذهن ما شکل گرفته از گناه است. عقل ما سست شده به وسیله گناه است. اراده ما خم شده به سوی گناه است. و وقتی پولس چنین میگوید، یادتان باشد درباره چه کسی حرف میزند؟ درباره ما و درباره هر مرد و زنی که تاکنون به دنیا آمدند به جز عیسی مسیح خداوند. زیرا در طبیعت گناه آلود خود ما کاملا فاسدیم و مطلقا هیچ امیدی نداریم. که بتوانیم چیزی را به نجات یا پایداریمان اضافه کنیم. ما نمیتوانیم چون در وجود ما هیچ چیز سزاوار خدا نیست. این همان چیزی است که به تعلیم کتاب مقدس تباهی کامل مشهور شده است. البته تباهی کامل به این معنی نیست که انسان ها به بدترین حد ممکن شرورند. تجربه روزمره این را رد می کند. همه انسان ها دزد، زناکار یا قاتل نیستند و پولس قبلا نشان داده است که گاهی انسان ها می توانند به طور طبیعی بخشهایی از شریعت را عمل کنند. اما یادتان باشد مثال شناگرها را، بعضی بهتر از بقیه بودند اما در نهایت همه مردند. بنابراین کامل بودن تباهی به برد آن اشاره دارد، یعنی کج و آلوده کردن به همه بخشهای انسانیت ما، نه به شدت آن. جی آی پکر گفته است از یک سو هیچ کس به بدی آنچه که میتواند باشد نیست، از سوی دیگر هیچ عمل ما به خوبی آنچه باید باشد نیست. این یعنی باید دست از سرزنش ژن‌هایمان، شرایطمان یا سختی‌های زندگیمان برداریم و شروع کنیم به شناختن اعمال گناه آلودمان همانطور که هستند. گناه یعنی توهین به خدای عظیم. ما در جامعه غرق در بهانه زندگی میکنیم، اما هیچ بهانه‌ای پذیرفته نیست. به همین خاطر همین شمود و گستردگی گناه است که پولس میتواند بگوید هیچ کس عادل نیست حتی یک نفر. و وقتی عمق گناه خود را درک میکنید، این واقعیت که طبیعتاً پیچیده در هم شکسته و غوطه‌فر در گناه هستید، آن وقت آماده بیش از پیش بر نجات خود شگفتی کنید، زیرا در میابید که نجاتمان تماماً از خداست، 100% از خدا، بدون اینکه حتی یک ذره از روی شما افزوده شده باشد. این فیض رایگان خداست که در زندگی گناهکار آشکار می شود. وقتی مسیحیان این تعلیم را باور نمی کند، به سادگی نظریه همکاری جویانه در نجات را می پذیرند، نظریه‌ای که در آن خدا و انسان هر دو چیزی در نجات سهم دارند، حتی انسان سهم تعیین کننده دارد. اما آن و مردان و زنانی که واقعا درک کردند که تا این حد فاسد و فقیرند و هیچ کاری برای حل وضعیت گمشده خود نمیتوانند بکنند، همانها در انجیل فیض فخر میکنند، زیرا فهمیدند که آنها چیزی به نجاتشان نمیآورند جز همان گناهکاری که نیازمند نجات از آن هستند. همه به انجیل نیاز دارند. همین باید درک ما رو برانگیزد تا اعلام کنیم، زیرا از انجیل شرمنده نیستیم، زیرا قدرت خدا برای نجات هر که ایمان آورد است، زیرا در آن عدالت خدا آشکار می شود. از ایمان برای ایمان، چنان که نوشته شده است عادل به ایمان زیست خواهد کرد. همه به انجیل نیاز دارند، زیرا با وجود امتیازاتمان گناهکاریم، زیرا همه زیر گناه هستیم، زیرا کاملا به وسیله گناه فاسد شدیم. اکنون سرانجام توجه کنید به دلیل نهایی که چرا همه به انجیل نیاز دارند. زیرا ما نزد خدا پاسخگو هستیم، آیات 19 تا 20. و اینجاست که مشکل اصلی نمایان می شود. اگر ما موجودات گناهکار فقط در دریایی از شرارت و پلیدی شناور بودیم، همان هم به اندازه کافی و وحشتناک بود. اما واقعیت بدتر از این است، زیرا ما در برابر خدای قدوس که از گناه نفرت دارد پاسخگو هستیم. با آیات 19 و 20 نگاه کنید. میدانم که آنچه شریعت میگوید برای آنان است که زیر شریعت هستند، تا هر دهانی بسته شود و تمامی جهان نزد خدا مسئول شناخته شود، زیرا هیچ بشری از اعمال شریعت در حضور او عادل شمرده نمی شود، چون که به واسطه شریعت شناخت گناه حاصل می گردد. پولس در اینجا تصویری از داوری ترسیم می کند. این فهرست وحشتناک از گناه که از رومیان فصل 1 تا آیات 1 تا 18 تا این نقطه در فصل 3 آیه 19 شهر داده شده است، وقتی مرور می شود نتایج آن آشکار می شود. هر دهانی بسته می شود، هر عذری خاموش می گردد و همه جهان پس از اثبات گناهکاری زیر داوری خدا قرار می گیرد. کلام پولس شبیه تصویر مهمی در متهمی در دادگاه است که فرصت یافته از خود دفاع کند. اما زیر بار شواهد سنگین زبانش بند آمده و هیچ حرفی برای گفتن ندارد. چیزی جز انتظار برای اعلام و اجرای حکم باقی نمی ماند. اما شگفتی انجیل همینجاست. ما در برابر خدای عظیم و قدوس با همه ناپاکی ها و گناهان خود ایستاده ایم و منتظر حکم مرگیم. اما در یک معنا داور از جای خود برمیخیزد، وارد این جهان می شود و خودش آن قیمت را می پردازد. زیرا از انجیل شرمنده نیستیم، زیرا قدرت خدا برای نجات هر کسی است که ایمان آورد. نه به این دلیل که ما سزاوار شدیم، بلکه به سبب فیض او. نتیجه گیری. این همان نقطه ای است که رسول پولس رسول در تمام این فصل ها بیوقفه به سوی آن حرکت کرده است. غیر یهودیان بی اخلاق بی عذرن. تمام کسانی که بر اخلاق یا دین خود تکیه می کنن، چه یهودی چه غیر یهودی، بی عذرن. تمام ساکنان زمین بدون استثنا در برابر خدا غیر قابل دفاعن. و اکنون دلیل آن کاملا روشن است، زیرا همه تا حدی شناختی از خدا و اخلاق داشتن، چه از طریق کتاب مقدس در مورد یهود، چه از طریق طبیعت در مورد غیر یهود. اما همگی آن شناخت را نادیده گرفتن و سرکوب کردن تا راه خود را بروند. پس همگی گناهکار و محکوم در برابر خدا هستند. به همین دلیل پولس نتیجه میگیرد، آیه 20، زیرا از اعمال شریعت هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نمیشود، چون که به واسطه شریعت شناخت گناه حاصل میگردد. شریعت نمیتواند حتی یک نفر را نجات دهد. قواعد و قوانین قادر به نجات ما نیستند. کاری که شریعت میکند این است که ما را از گناهکار بودنمان آگاه میسازد. مارتین لوتر دقیقا همین نکته را روشن ساخت وقتی گفت نکته اصلی شریعت این است که انسان را بهتر نکند، بلکه بدتر سازد، یعنی گناه او را آشکار کند تا با شناخت آن فروتن، هراسان، در هم شکسته و خرد شود و از این راه به سوی فیض رانده شود و به آن نسل مبارک یعنی مسیح برسد. پاسخ ما چه باید باشد؟ پس امروز وقتی با افشای تکان دهنده پولس از گناه و محکومیت جهانی مواجه می شویم، واکنش ما چه باید باشد؟ نباید بکوشیم آن را انکار کنیم. با افتادن در دام بچسب گذاری های دنیوی و صحبت کردن از نیاز به اعتماد به نفس یا مقصر دانستن جنهای ما، تربیتمان، آموزش یا جامعه. بخش جدای ناپذیر کرامت انسانی ما این است که هرچند از شرایط منفی متأثر شده ایم، اما قربانیان به قدرت آنها نیستیم، بلکه مسئول رفتار خود هستیم. پس نخستین واکنش ما باید این باشد که تا حد امکان مطمئن شویم این تشخیص الهی را درباره وضعیت انسانی خود پذیرفتیم و اینکه از داوری عادلانه خدا بر گناهانمان گریختیم به تنها مکان امن پناه میبریم، عیسی مسیح که برای گناهان ما جان داد. ما هیچ استحقاقی برای ادعا و هیچ عذری برای ارائه نداریم. ثانیاً این فصل‌ها ما را به چالش می‌کشند که به همه به انجیل نیاز دارند و ما نیز موظفیم مسیح را با دیگران در میان بگذاریم. مگر این همان چیزی نیست که در هفته‌های گذشته بر آن تأمل کرده بودیم؟ بیرون از انجیل تنها چیزی که باقی می‌ماند غضب خداست. بنابراین همه به انجیل نیاز دارند، زیرا با وجود امتیازاتمان گناهکاریم، زیرا همه زیر گناه هستیم، زیرا کاملا به وسیله گناه فاسد شده ایم، زیرا نزد خدا پاسخگو هستیم. اطراف ما پر از مردان و زنانی است که به اندازه کافی از جلال و قدوسیت خدا شناخت دارند تا رد کردن او برایشان بی عذر باشد. آنها نیز محکومند. دانششان، مذهبشان یا عدالتشان نمیتواند آنها را نجات دهد. تنها مسیح میتواند. دهانهایشان در گناه بسته است، اما بگذارید دهانهای ما با شهادتی جسورانه باز شود، زیرا از انجیل شرمنده نیستیم، زیرا قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد، زیرا در آن عدالت خدا آشکار میشود. از ایمان برای ایمان، چنانکه نوشته شده است، عادل به ایمان زیست خواهد کرد. آمین.